بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی است که این آیه ششم در سوره مبارکه حج آیا در مقام بیان سببیت برای اون چه که ذکر شده در آیه پنجم، یا اینکه این عنوان نتیجه رو داره برای اون چه که در آیه پنجم آمده؟ یکی از در بحث گذشته ما قرائنی رو ذکر کردیم برای اینکه این نتیجه است و این عنوان سبب رو نداره. علاوه بر اون قرائنی که قبلا عرض کردیم، قرینه دیگه آیه هفتمه، این و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، سیاقش همون سیاق آیه ششمه. حالا ما ان الله و الحق، این سبب برای اون مراحل تطور خلقت انسان باشه، میتونه باشه، اما ان الساعت آتیتون که نمیتونه سبب باشه. این که قیامت مسلم میاد، لا ریب فیها، بگیم تحقق قیامت سببون برای این تطور این خلقت انسان، یا و ان الله یبعث من فی القبور، اینا هیچ کدام با سببیت سازگاری نداره. بله، همانطوری که آیه پنجم آیه ششم عنوان نتیجه رو داره، خداوند میفرماید که ما شما رو این چنین خلقتتون رو درست کردیم، از نطفه، علقه، مزقه، مخلقه، غیر مخلقه، طفل، بلوغ، ارزل، ارزل العمر. این نتیجه این است که بدانی ان الله هو الحق، بدانید انه یحیی الموتا، بدانید ان الله علی کل شیء قدیر، بدانید ان الساعت آتیتون، یعنی خلقت شما باطل نیست و نتیجه باطل نبودن این است که قیامت مسلم الوقوعه، قیامت وقوعش حتمیه. اجازه فرمایید تمام بشه. نتیجه این مراحل تطور این است که باز یک تطور اصلی داری و اون بعث از قبوره. این غایت این، یعنی دیگه غایت تطورات این است که انسان از قبور دوباره زنده میشه و مبعوث میشه و خلق میشه برای شروع زندگی دائمی. بعد از اون دیگه تطور نیست، نهایتش اینه. اینا با نتیجه خیلی سازگاری داره و روشنه، اما اگر بخوایم اینا را سبب قرار بدیم، به هیچ وجه اینها نمیتونه سبب قرار بگیره برای این تطوراتی که در دنیا هست. چی میفرمایید؟
در حالی که شما در آینده شک می‌کنید برای چی گذشته رو تو می‌دونید دیگه بعدش تموم شد. تا بعد این مسئله چی می‌دونید؟ مثلا از وقت آمده تن خب این مسئله چی می‌دونید؟ فرمایت که آیش رسید برای این مسئله تمام خلال مستمان اول از زمان آمده نمان باردن زارشه زن اونجا بینه چه کنید؟ تو خیلی شد کنید آمده شد این همش باطله. در حالی که خدا بدن حقه، اینکه خدا حقه، نباید شما سلام رو بکنید. این خدا بدین که اثبات بکنید خدا بدن حقه، اثبات بکنید که خدا بدن مردان رو زنده
اسمن به نتیجه پس که این خودتون دارید بیفرماتم بیانش نتیجه است دیگه. اینا رو زدیم که اثبات بکنید، نه اینکه این سبب برای این باشه. نه، حالا اون آیات هم باز عرض میکنیم، مرحوم آیه طباطبایی هم به مناسبتی اون رو بیان کردن. حالا اجازه فرمایید ببینید، اینجا یه کلام خیلی، پس الان ما تا اینجا در بحث امروز هم قرینه دیگری که آوردیم برای اینکه اینجا نتیجه است و سبب نیست آیه هفتمه، ان ساعت آتیتون، سیاقش با آیه ششم یکیه و به هیچ وجهی قابلیت حمله بر سببیت نداره. تحقق قیامت سبب نمیشه برای تطور خلقت انسان، بله نتیجه میشه اونم با یک تقدیری. ما شما رو این مرحله به مرحله قرار دادیم، بدانید یه مرحله اساسی هم قیامته، بدانید یه مرحله ای است که در اون قیامت یبعث من فی القبور، این خیلی روشنه اما با سببیت سازگاری نداره. چی؟ نه ما سیاق رو منکریم به نحو موجبه کلیه، یعنی همه جا نمیشه سیاق رو قرینه قرار داد اما بعضی از جاها قرینه خیلی خوبیه. مسلم اینجا این سه تا آیه مرتبطه به همه، آیه پنجم ششم این ذالکه که نمیتونه مرتبط با آیه قبل نباشه، آیه هفتم اینا همه مرتبطه به همه. بله اون وقت بعد ببینید فخر رازی عرض کردم اینجا از کسانی که قائل به این است که نتیجه است، عرض کردم حالا من یه جا ندیدم این بحث اصلا مطرح بشه که آیا سببون یا غایتون، ولی مفسرین بعضی ها به صورت غایت معنا کردن بعضی ها به صورت سبب معنا کردن اما این نزاع رو ندیدم در تفسیری اصلا مطرح کرده باشه. فخر رازی هم میگوید ثم انه سبحانه لما قرر هذین الدلیلین، دلیلین یعنی مراحل تطور خلقت انسان و خلقت نبات، رتب علیهما ما هو المطلوب و النتیجه، نتیجه رو مترتب کرده و ذکر امورا خمسه، عهدها میگه نتیجه اول ان الله هو الحق، بعد حق و معنا میکنه و الحق هو الموجود و ثابت، فکأنه سبحانه بینه ان هذه الوجود دالتون على وجود ثانه، یعنی این تطور دلالت دارد بر وجود یک صانع حکیم و یک صانع علیم، این ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا رو برای چی آورده، چه نتیجه ای میخواد بگیره، تنبیه الا انه لم یستبعد من الاله ایجاد هذه الاشیاء. ایشون میگوید که مردم این مراحل تطور رو قبول دارن، دارن میبینن خودشون نطفه است، علقه است، مضغه است، فکیف یستبعد منه اعاده الاموات. خدا فرماید وقتی شما این مراحل رو میبینید یه اعاده اموات رو استبعاد نکنید. و انه علی کل شیء قدیر، خوب عبارات فخر رازی دقت کنید، یه مطلب خیلی لطیفی هم اینجا داره، میگوید ان الذی یسه منه ایجاد هذه الاشیاء، خب انه علا کل شیء قدیر رو خدا بر چی آورد اینجا؟ میگه اون خدایی که میتونه این اشیاء رو ایجاد کند لابد و ان یکون واجب الاتصاف لذاته بالقدره، باید ذاتن متصل به قدرت باشه، یعنی کسی که میاد نطفه رو علقه میکنه، علقه رو مضغه میکنه، نمیشه بگیم این موجود موجودیست که دیگری به این قدرت رو داده، باید بگیم به ذات متصل به قدرته. خب و من کان کذالک، کسی که به ذات متصل به قدرته، کان قادرن علی جمیع الممکنات، اگر گفتیم خدایی که ما میپرستیم خدای تبارک و تعالی در ذاتش قدرت وجود داره، این نمیشه دیگه تفصیل بدیم بگیم آقا بر خلقت این داره بر اون نداره، چون وقتی قدرت ذاتی شد یعنی این علی کل ممکنن این قدرت تعلق پیدا میکنه. قدرت اگر عرضی شد مثل ماها که قدرتمون عرضیه، برای یه چیز قدرت داریم برای یه چیز قدرت نداریم. میتونیم یه سنگ 10 کیلویی رو برداریم اما سنگ 1000 کیلویی نمیتونیم برداریم چون قدرت عرضیه. اما اگر قدرت ذاتی شد دیگه فرق نمیکنه، اصلا دیگه سبک و سنگین نداره براش، دیگه آسون و سخت نداره براش، دیگه نمیشه تفصیل داد بگیم بر این قدرت دارد اما بر اون ندارد. عرض میکنم که این بیان خیلی لطیفیه که ایشون داره، جای دیگه من ندیدم. ایشون میگه که وقتی خدا داره به مردم میگه انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، این معلوم میشه این ذات متصف به قدرت است. و کسی که قدرت ذاتی دارد این قادرون علی جمیع الممکنات. ببین چقدر نتیجه قهری خوبی درست میشه. بعد میگه و من کان کذاله، کسی که قادر بر جمیع ممکناته لابد و ان یکون قادرن علی اعاده، این باید دوباره بتونه این نفوس رو برگردونه و زنده بکنه. نه این با تحصیب چه سازگاری داره؟ ببینید درسته. نه ما یه وقتیست که میگیم ما دیروز عرض کردم این رو، یه وقت شما این رو به عنوان یه اصلی قبول دارین، میگیم آقا ان الله علی کل شیء قدیر با برهان در جای دیگه ما ثابت کردیم خدا بر هر چیزی قادره. اون وقت میگیم آقا وقتی خدا بر هر چیزی قادره بر احیای موتام قادره، درسته. ولی اینجا فرض خداوند همینجا از راه تطور این خلقت ما میخواد به این برسه. چجور میتونه برسه؟ به همین بیان فخر رازی بگه حالا اگر قدرت بر این بود هاذ القدره لیست عرضیه باید ذاتیه باشه. این یک، ذاتی که شد تفصیل معنا ندارد علی کل شیء میشود، یعنی نتیجه قهری او میشه و باید بتونه اعاده اموات هم بکنه. اون وقت ببینید دنبال کنیم کلام فخر رازی رو، ان الساعت آتیت لا ریب فیها والمعنى انه لما اقام الدلائل الا ان الاعاده فی نفسها ممکنه. تا حالا در آیه 5 و 6 اعاده موتا ممکنه. یک، انه تعالی قادر علی کل الممکنات. دو، میگه باید قطع پیدا کنیم به تحقق اعاده. به عبارت دیگه میگه بابا چرا خدا فرمود ان الساعت آتیتون لا ریب فیها؟ این ان الساعت آتیتون خبره، چرا داره این خبر رو میده؟ میگه چون در آیه قبل امکان اعاده رو مطرح کرد، یعنی اون خدایی که قدرت داره امکان دارد انسان را دوباره زنده کند. خب مجرد امکان کافی نیست. اینجا میگه خدای تبارک و تعالی به عنوان صادق القول داره خبر میده ان الساعت آتیه ان الله یبعث من فی القبور، یعنی این رو کنار ممکن بودن اعاده بگذاریم، بگیم الاعاده ممکنتون فی نفسها. از صادق عرض می شود خدای تبارک و تعالی که صادق القول و صادق الوعده داره خبر میده که قیامت میاد بس محقق میشه. و اذا ثبت الامکان و صادق و اخبر عن وقوعه، چه نتیجه میگیری؟ قطع به وقوع، یعنی قطعا قیامت محقق خواهد شد، قطعا انسانها دوباره زنده خواهند شد. یعنی این آیه یه وقتی کسی ممکنه بگه خیلی خوب این دلالت داره برای امکان اعاده، و امکان اعاده از کجا بگیم که قطعاًم واقع میشه؟ این خدا خودش خبر داده. این طرف قضیهش رو با خبر خود خدای تبارک و تعالی باید تکمیل بکنیم. بله؟ حالا اون عرض میکنن. اون عرض رو اجازه بدین. باز دو مرتبه ایشون دیده این بحث یه بحث خوبیه. یه مقدار این رو دو مرتبه توضیح میده. که میگیم خب باز این امکان الاعاده رو برای ما یه مقدار روشن کن. یک کسی به فخرشون فخر رازی میدونید در مباحث فلسفی هم ارشد خیلی مسلط بوده، مباحث مشرقیش از کتابای فلسفی بسیار دقیقه و عرض میکنم که بزرگان خیلی اعتنا دارن مباحث مشرقیش. الان اگر کسی بگه خب جناب فخر رازی حالا بر ما باز این رو مقداری روشن بکنید، چطور میشه امکان اعاده و احیاء موتا رو از این آیات ما استفاده میکنیم؟ ایشون میگوید که فدلیل علی، یعنی دلیل بر امکان، ان هذه الاجسام بعد تفرقها قابلتون لتلک الصفات التي كانت قائمتا بها حال کونها حیتا عاقله. ببینید یه انسان وقتی که این در زیر خاک میره تفرق پیدا میکنه، اجزایش پوستش از بین میره، گوشش از بین میره، عروقش از بین میره، لعل شاید استخوانی از او باقی بمونه. اون صفاتی که در زمانی که این انسان حی عاقل بود، این اجزا باز قابلیت اون صفات رو دارن. الان شده خاک. این خاکی که قبلا انسان بوده، گوشت و پوست و عروق، قابلیت این صفات رو داره. خب والباری سبحانه عالم بكل معلومات قادر على كل المقدرات. خدا میدونه این قابلیت داره و قدرت بر اینم داره. و ذالک یقتضی القطع به امکان الاعاده. پس ما قطع پیدا کنیم به امکان اعاده. بگیم آقا این انسانی که شده خاک قابلیت این که دوباره انسان بشه داره. چرا؟ لأنها لولن تکن قابلتن لها فی وقتن لما کانت قابلتن لها فی شیء من الاوقات. اگر بگیم الان دیگه قابلیت نداره، باید هیچ زمانی قابلیت نداشته باشه. چرا؟ لأن الامور الذاتیه لا تزول. ذاتی قابل سلب نیست. اگر این انسان خاک شد باز قابلیت انسان شدن رو داره. ولو لم تکن قابلتا لها فی شیء من الاوقات لما کانت حیتا عاقلتا فی شیء من الاوقات. اگر در هیچ زمانی قابل برای این اوصاف نباشه، حتی اون زمانی که حی عاقلا بود نباید قابلیت داشته باشه. ولی چون اون زمانی که حی بود و زنده بود این اوصاف رو داشت، الانم که تبدیل به خاک شده قابلیت این اوصاف رو داره. ببینید ایشون خلاصه ی حرفش در همینه. انسان وقتی اجزایش متفرق میشه، این جزء ولو ریزترین جزء عالم تبدیل بشه، اما قابلیت اون اوصافی که در زمانی که حی بود و عاقل قابلیتشو داره. همین قابلیت امکان درست میکنه براش. ما نمیخوایم بگیم سنگو بکنه انسان، سنگ قابلیتشو نداره، ولی این خاکی که از اجزاء متفرقه انسانه میشه انسان. این قابلیتشو داره. پس امکان اعاده مسلم وجود داره. از اون ور خدای تبارک و تعالی اخبارم داده به این که این کار رو انجام میده. پس باید قطع به وقوع پیدا کنیم. دو تا مقدمه رو کنار هم میگذاره، قطع به وقوع معاد جسمانی رو از این دو تا مقدمه پیدا میکنیم. یک، الاعاده ممکنتون فی نفسها. دو، انه تعالی اخبره بالاعاده. اخبار کرده که من حتما اعاده میکنم. یبعث من فی القبور، خدای تبارک و تعالی و من اصدق من الله قولا. اون وقت اینجا یک نکته ای رو در دنباله کلامش ایشون میگه. ایشون میگه که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم هر جا صحبت از بعث میکنه دو صفت خودش رو کنارش آورده، یکی قدرت یکی علم. خدا چون علم داره به اینکه این اجزا قابلیت انسان شدن رو دارد، علم داره به این و قدرت بر این داره همین جزء رو دوباره انسان بکند، پس بعث محقق میشه. ایشون میگه این آیه شریفه قل یحییها الذی انشأها اول مره قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. این اشاره به قدرت داره، اون کسی که قبل از اینکه انسان هیچ، اون زمانی که هیچ نبود انسان رو از این خاک آفرید، دو مرتبه میتونه از همین خاکی که انسان بوده بعدن شده خاک انسان رو بیافرینه. بعد داره و هو و به کل خلق علیم، خدا به هر خلقی و به هر خلقتی که میکنه عالمه. یعنی هم صفت قدرت هم صفت علم. در مواد جسمانی دو چیز ملاکه، یکی قدرت باری تعالی یکی علم باری تعالی. و اینجا انشاءالله ایشون همچین ادعایی میکنه، من دیگه نشد بقیه آیات مواد رو در قرآن ببینم. میگوید هر جا دلیل بر بحث خدا میخواد بیاره این دو صفت قدرت و صفت علم رو کنارش میاره. پس ببینید این کلام فخر رازی که حالا متضمن این نکات و لطائفم بود به خوبی دلالت داره که این آیه ششم و هفتم نتیجه عرض میکنم که اون آیه پنجمه. حالا اینجا یه سوالی که مطرح میشه که ایشون هم اشاره کردن، خب میگیم آه در آیه ششم داره و انه یحیی الموتا، یعنی شما تعلمو ان الله یحیی الموتا، موتا رو احیا میکنه. در آیه بعد میفرماد و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. آیا این ان الله یبعث من فی القبور تکرار یحیی الموتا نیست؟ و چرا اینجا تکرار به وجود آمده؟ ببینید جوابی که میشه داد این است که اون یحیی الموتا اطلاق داره، یعنی هر موتایی رو خداوند احیا میکنه، چه انسان چه غیر انسان. اصلا این مراحل تکون، این مراحل تطور خودش دلیل بر این است که خدا هر چیزی رو که میراند از انسان، حیوان، حتی نبات این میتواند احیا کنه. یحیی الارض بعد موتا، این یحیی الموتا اختصاص به انسان نداره، اطلاق داره، اصل احیا رو داره بیان میکنه. این آیه فقط مربوط به انسانه و ان الله یبعث من فی القبور، این دیگه شامل موجودات دیگه نمیشه، این شامل انسانها میشه. حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا این انسانی که خاک شده، این خاک هم زیر خروارها خاک قرار داره، چطور میشه؟ حالا فرماید که نه، خدا قدرت بر اینم داره که ان الله یبعث و من فی القبور. یه روایتی رو عرض میکنم که ازی من این روایت رو بخونم بعد وقت یه روایتی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمودن که احیاء موتا رو میتونی نشون من بدی یا نه. حالا من روایت یادداشت نکردم، مضمونش اینه، پیامبر به جبرئیل فرمودن تو احیاء موتا رو نشون من میدی یا نه. جبرئیل عرض کرد بله. بعد یه قبرستانی رو اشاره کرد، جبرئیل آمد کنار یه قبری ایستاد و گفت به اذن خدا زنده شو. این قبر شکافته شد، یک انسانی ازش بیرون اومد، شروع کرد خاکها رو تکندن و صدا میزد وا ویلتا وا ویلتا، معلوم شد کافر بوده. باز دوباره بهش دستور داد که باز بمیر و دوباره اماته کرد و داخل اون قبر شد و اماته شد. رفت کنار یه قبر دیگری، اونجا دستور داد که صاحب اون قبر زنده بشه. صاحب اون قبر که زنده شد، بعد که زنده شد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی جبرئیل یک کافر رو زنده کرد و یک مسلمان رو زنده کرد، معلوم شد این دومی مسلمان بوده. ببینید خود این یبعث من فی القبور یک اهمیت بیشتری از یحیی الموتا داره. اولا کلمه بعث با کلمه یحیی احیا تفاوت داره. بعث یک خلقت دفعیه، یعنی دفعتن، ولذا میگن روز برانگیخته شدن. ولذا در اول آیه مثلا ان کنتم فی ریب من البعث، پس اینم جهت دوم میشه، یعنی اصلا روز قیامت که میشه دفعتن از این خاک انسان بیرون میاد. یا حالا اونجا لازم نیست بگیم حالا قبر بره کنار، این انسان آرام آرام تبدیل بشه نمیدونم به گوشت به پوست، نه دفعتن این انسان این موجود برانگیخته میشه از همین خاک، همونطور که جبرئیل نشان پیامبر اکرم داد بر اساس اون روایت. لذا بین انه یحیی الموتا و ان الله یبعث من فی القبور این دو فرق رو ما میتونیم بگیم. حالا بعضی هم گفتن تکراره، گفتن این ان الله یبعث من فی القبور تکراره، اون انه یحیی الموتا اما با این بیانی که ما عرض کردیم تکرار نیست. خب آقای مهاجرچی فرمودی شما سوال داشتید یا آقای بفرمایید. خیلی تحکم نیست در آیات قبل. ببینید بیان فخر رازی انصافا من اینجا خیلی دیدم دقت کرده فخر رازی، ببینید در آیات قبل میگه اعاده موجودات انسان ها ممکنتون، یعنی من دارم خبر رو به شما میدم، شکی هم در این خبر نیست، یعنی دیگه از اخبار مسلم مسلم الوقوعه، یعنی دیگه این رو شما درش به عنوان خبر صد در صد نه نه. ببینید ذالک بان الله والحق نتیجه، ولی نتیجه اینه. چرا؟ میگه وقتی امکان اعاده هست، وقتی امکان الاعاده در آیات قبل امکان الاعاده رو مطرح کرده خدای تبارک و تعالی، نفیه، نفی جنس هست، جنس ریب نباید در اینجا باشه. بله نه نه نه. ببینید عرض کردم نه دیگه، همون اشاره به همون داره. ببینید وقتی خدا میفرماید وقتی در آیات قبل یه اعاده این اموات ممکنه، اعاده این نفوس میته و میته ممکنه، وقتی یه عادش ممکن میگه خب حالا از کجا قطع پیدا کنیم به اینکه یه عاده واقع میشه، میگه خدای صادق القول خبر داده. یعنی این مقدمه دوم میشه، مقدمه دوم میشه. حالا خبرش لازم نیست به همین آیه اینجا باشه، خبرش با آیات دیگره، خبرش با آیات دیگره. منتها در این آیه خدا میفرماد حالا که این عاده ممکنه، این تطور خلقت انسانه، این تطور نباته، شما نتیجه بگیر. منم که قبلا به شما گفتم که قیامت میاد، پس حالا نتیجه اینها باید این باشه ان الساعت آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. خلاصه عرایض ما این شد که این آیه ششم و هفتم در مقام بیان سبب برای اون مذکورات در آیه پنجم نیست، بلکه عنوان نتیجه رو داره. حالا ما در جلسه فردا انشاءالله، البته فردا 19 دی هست، شاید یه دی از آقایون بخوان تشریف برن تهران، نمیدونم، در جلسه بعد، حالا فردا رو ما تفسیر رو تعطیل میکنیم، حالا درس فقه و اصولمون هست، در جلسه بعد ما کلام مرحوم آقای طباطبایی رو که ایشون قائل به سببیت، ما اشکالات سببیت رو هم گفتیم. راجب این دوتا آیه یه عبارتی داره ایشون که میخواد بعضی از نتایج رو به بعضی دیگه برگردونه در همون معنای سببیت. انشاءالله روز یک شنبه خدمت آقایون میرسیم و صلی الله علی محمد و آله.